عرض کردیم که جریان نفاق و جریان سقیفه با برنامه منظمی که طراحی کرده بودند و هدف گذاری مشخصی که داشتن دنبال ترتیبی بودن و ترتیبی شدن خلافت بودن و تا حدود زیادی هم به این هدف دست پیدا کردن. دیشبی که خدمت شما بودیم مقداری از شواهد ترتیبی بودن خلافت و سیستماتیک بودن این فسادی که پایه‌گذاران سقیفه و منافقین انجام دادن و عرض کردیم و امشب ادامه اون بحث رو پی میگیریم. عرض کردیم اینا ترتیب مشخص کرده بودن، باید یکی پس از دیگری خلیفه میشد، برنامهشون کاملا روشن و مشخص بود. یکی از شواهدی که دیشب عرض کردیم همون بحث وصیت نوشتن ابوبکر بود که بدون اینکه مطلب رو بیان کنه عثمان ابن عفان وصیت رو نوشت، در حالی که در ظاهر داره که اینا جایی با هم حرف نزدن. خب اون وقت سوال اینجاست، عثمان از کجا خبر داشت که ابوبکر دلش میخواد بعد از خودش چه کسی خلیفه بشه؟ این یکی از اون شواهدی است که نشون میدهد که اینها کار رو چیده بودن. یه شاهد دیگه، یه فردی تو مدینه زندگی میکرد اسمش سعید ابن عاص بود. این سعید ابن عاص اموی بود، یعنی جزء تیره و تبار بنی امیه بود. این آقای سعید ابن عاص یه روزی در دوره خلافت عمر ابن خطاب آمد پیش عمر، گفت ای خلیفه، من عیالوار شدم، خونم کوچیکه، کنار خونه من یه زمین بزرگ هست، اگه شما اجازه میدید من این زمین رو اضافه کنم به محیط خونم، یه خونه بسازم. عمر ابن خطاب بهش گفتش که فردا بعد از نماز صبح از مسجد با هم میریم برای بررسی. گفت باش، مثل زمین شهری و اینا، خلاصه بازپرس و ناظر میفرستیم ببینیم این به تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. این فرد سعید ابن عاص میگه رفتیم نماز صبح رو که خوندیم از مسجد رفتیم، خونم رو نشونش دادم، بهشم گفتم اینجا زمین خالیه، اگر میشه این زمین رو به من بده. میگه با پاش یه خطی کشید روی اون زمین، گفت این قسمتش رو اجازه داری بسازی؟ گفتم اگر میشه بقیهش رو به من بده. گفت من نمیتونم دیگه بقیهش رو به شما بگم و بدم، اما یه رازی رو بهت میگم. اینو کی سعید ابن عاص نقل کرده؟ وقتی عثمان روی کار میاد، و الله اینو به عنوان یه راز پیش خودش نگه میداره. گفت ولی یه راز رو من به تو میگم. چیه اون راز؟ بعد از من یه کسی روی کار میاد که فامیل شماست، با شما قوم و خویشی داره، حق فامیلی رو برای تو ادا میکنه، بقیه این زمین رو بهت میده، نگران نباش. سعید ابن عاص میگه بعد از عمر ابن خطاب دیدم عثمان خلیفه شد و عثمان همه اون زمین رو به من بخشید. خب خلافت ترتیبی بود یا نبود؟ بود. در جریان شورای شش نفره، بریم شاهد بعدی، در جریان شورای شش نفره عمر ابن خطاب اومد کاری که ابوبکر کرده رو انجام نده، به جای اینکه مستقیم بعد از خودش عثمان رو مشخص کنه اومد یه ترفندی رو به کار بگیره. شش نفره تو این شورا چید، یکیش امیرالمومنین. بعد یه شرطی گذاشت، گفت این شش نفر اولا باید تو گوشه مسجد بشینن، در ملأ عام با هم بحث کنن، خلیفه بعدی رو مشخص کنن. بعد چند تا شرط گذاشت، یکی از شرطاش این بود اگر شما شش نفر به نتیجه نرسیدید برای خلیفه همتون رو میکشن. این اولا. ثانیاً اگر بینتون سه به سه شدید به هیچ نتیجه نرسیدید، یعنی مساوی شدید، سه نفر گفتن فلان، سه نفر گفتن بهمان، برای اینکه مشکل حل بشه برگ برنده دست عبدالرحمن ابن عوفه، هر گروهی که عبدالرحمن ابن عوف جزشون باشه خلیفه از همونه. این هم یه شرط، شرط عجیب، شرط عجیب. خب عبدالرحمن ابن عوف سه به سه شدن، سه تا مثلا در ظاهر گفتن علی، سه تا گفتن عثمان. عبدالرحمن ابن عوف یه سوالات خلاصه مصاحبه گذاشت به امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که آیا اگر شما به این شرطی که من میگم خلافت را انجام بدی باید بیعت میکنم. چیه این شرط؟ گفت یک، بر سنت رسول خدا رفتار کنی. خب این شرطش مشکلی نداشت. دو، به روش شیخین رفتار کنی، یعنی به روش ابوبکر و روش عمر. به امیرالمومنین فرمود من به سنت رسول خدا رفتار میکنم، اما به روش خودم عمل میکنم، نه به روش عمر و ابوبکر. رفت سراغ عثمان، برگ برنده بود دیگه. به عثمان گفت حاضری به سنت رسول خدا و روش شیخین رفتار کن؟ گفت بله. گفت دست بزن کتش به قول ما. بیعت کرد، تموم شد. همونجا که بیعت کرد امیرالمومنین یه جمله فرمود، فرمود به خدا قسم تو عثمان رو خلیفه نکردی مگر به خاطر اینکه قرار بعدش خودت خلیفه بشی. آقا این حرف شاهد داره این حرف. حالا امیرالمومنین یه خبر غیبی داد، ولی آیا مؤیدات تاریخی هم داره این حرف یا مؤیدات تاریخی نداره؟ بله مؤیدات تاریخی داره. یعنی شما شاهد دارید که قرار بود بعد از عثمان عبدالرحمن ابن عوف بشه؟ بله ما شاهد داریم. چیه شاهدتون؟ شاهدمون اینه یه سالی تو مدینه یه سال سختی گذشت تو دوره حکومت عثمان، اسمشو گذاشتن عام الرعاف. سال خیلی سختی بود. تو اون سال عثمان یه مریضی عجیبی پیدا کرد که مشرف به مرگ شد. چی بود مریضیش؟ خون دماغ. انقدر بینیش خون ریزی داشت که افتاد محتضر شد، بند نمی اومد خون ریزیش. همون جاها که داشت دست و پا می زد و حالش خیلی خراب بود، گفت یه قلم و کاغذ بیارید. قلم و کاغذ آوردن، گفت من مخفیانه خلیفه بعد از خودم رو منصوب می کنم که اگر مردم اینو شما رو کنید. گفتن کیه خلیفه بعد از خودت؟ نوشت عبدالرحمن ابن عوف بعد از من بشه خلیفه. عبدالرحمن رو خواستن، گفتن عبدالرحمن بیا، عثمان تو رو میخواد بعد از خودش خلیفه کنه. اونم از همه جا بیخبر مثلا در ظاهر اومد. گفت چی شده؟ گفت بله من چون حالم خیلی خرابه، ممکنه بمیرم. اینا همه رو سنی ها نوشتن، کسی تو ذهنش چیزی نیاد. از اول منبرم تا حالا هر حرفی زدم از کتب اهل سنته. اصلا تاریخ علم اهل سنت بوده، بعدن از قرن چهارم به بعد شیعه قدرت پیدا کرده کتاب نوشته. تاریخ علمش مال اهل سنت بوده. گفتش که من یه حکم مخفی نوشتم، اگه من مردم این حکم علنیش کن. اونجا با هم دعواشون شد و تا آخر عمر هم دیگه با هم رفیق نشدن. چرا دعواشون شد؟ عبدالرحمن ابن عوف گفت من جلو چشم اون همه آدم تو مسجد تو شورای شش نفره علی رو کنار زدم، تو رو خلیفه تعیین کردم، تو رو به عنوان خلیفه انتخاب کردم. حالا تو انقدر جسارت نداری تو ملأ عام بگی خلیفه بعد از من عبدالرحمن ابن عوفه؟ با هم دعواشون شد، با هم دعواشون شد. خب البته عثمان از این مریضی نجات پیدا کرد، زنده مون. عبدالرحمن مریض شد و مرد، عمرش کفاف نداد، وگرنه قطعا او میشد خلیفه. منتها خب عثمان یه روش دیگه هم داشت، اون خوی اشرافیگری و تجملاتی که بنی امیه داشت و اون بخشش های بی حساب و کتاب. یعنی به هر کس که علاقه داشت، هر کس سابقه خوبی داشت، هر کس جزء تیمشون بود، خیلی بی حساب و کتاب پول میداد. این باعث شد که صدای مردم در بیاد. وقتی هم صدای مردم در اومد با مردم بدرفتار بود. اون دو نفر قبلی یه خورده ظاهر رو رعایت میکردن، یعنی اگر یه جایی تخلف میدیدن جلو چشم مردم با تخلف برخورد میکردن، بعدن میرفتن یه جوری طرف رو رد میکردن میرن. ولی عثمان نه، عثمان تو ظاهر خیلی بدرفتار میکرد. وقتی طرف میامد به عثمان شکایت استاندار رو میکرد، میگو آقا استاندار مصر رو اذیت میکنه، دستور میداد یه کتک مفصل میزدنش و بیرونش میکردن. میگفت تو خیلی بیجا میکنی به استاندار ما حرف میزنی، برای چی به استاندار ما حرف میزنی؟ اینجوری بود روحیش. علت اینم که کشته شد این بود، مردم مصر اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا یه استانداری شما گذاشتی که این استاندار ظلم میکنه، هیچ چیزی رو رعایت نمیکنه، حق رو رعایت نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه. دیگه دید خیلی اوضاع خرابه، گفت باشه شما برگردید من درستش میکنم. تا اینا حرکت کردن به سمت مصر یه نامه محرمانه ای نوشت به استاندار مصر، گفت فلانی ها از مصر اومدن اینجا پیش من اعتراض کردن، به محض اینکه رسیدن به مصر همشون رو دستگیر میکنی، پدرشون رو در میاری. مردم داشتن میرفتن به سمت مصر، یه وقت دیدن یه اسب سواری با سرعت داره از مدینه میره تو مسیر مصر، شک کردن. گفتن این کیه اینقدر با عجله میره؟ بریم ببینیم کیه. رفتن و گرفتنش و بهش گیر دادن چیه، و اون هم هی امتناع میکرد و نمیگفت و هر کاریش میکردن لو نمیداد. آخر سر دیگه مجبور شدن یه تفتیش اساسیش کنن. تو این تفتیش ها و تو این وارسی ها نامه عثمان پیدا کردن. نامه عثمان که پیدا کردن برگشتن گفتن ما باید این عثمان اصلا دیگه بکشیم. این معلوم ریشه فساد خودشه، خودش نمیخواد کار درست بشه. که اومدن و محاصره کردن، از رسیدن آب و غذا به قصرش جلوگیری کردن. و خیلی عجیبه چقدر شیعه مظلومه، چقدر ما به عنوان شیعه کوتاهی کردیم، چقدر کوتاهی کردیم. تو اون دوره‌ای که محاصره بود و هیچ کس حق نداشت برای عثمان آب و غذا ببره، در همون دوره‌ای که وقتی محاصره بود عایشه از خونه میومد بیرون داد میزد عثمانو بکشید. عایشه داد میزد میگه عثمانو بکشید. تو همون برهه زمانی امیرالمؤمنین علیه السلام آب رسوند عثمان بخوره تشنگی نمیره. خیلی عجیبه ها. وقتی هم اعتراض میکردن حضرت میفهمود دشمنی هم حساب کتاب داره، شما نمیتونی اینجوری طرف رو از کار بندازی. که بعد خیلی جالبه همین علی ابن ابی طالبی که تلاش کرد عثمان کشته نشه، تلاش کرد که عثمان اوضاعش بهتر بشه، هی میرفت نصیحتش میکرد، همین امیرالمؤمنین علیه السلام که عایشه مردم رو تحریک میکرد میگه عثمان رو بکشید، به محض اینکه عثمان کشته شد امیرالمؤمنین شد خلیفه، عایشه معاویه و جمع دیگری پیراهن خونی عثمان رو برداشتن. میگم پیراهن عثمانش نکن، از اینجاست. پیراهن خونی عثمان رو برمیداشتن شهر به شهر، محل به محل. علی قاتل عثمانه، علی قاتل عثمانه. که خیلیا رفتن زیر بیرق اینا گفتن بله علی عثمانو کشت. خود سنی ها اینا نوشتن. اون وقت من موندم اینا چرا این حرف تو مخشون نمیره، چرا هدایت نمیشن، چرا نمیفهمن، چرا متوجه نمیشن چه گلای گشادی سرشون رفته. من موندم چرا بعضی از اینایی که اسم شیعه روشونه باز تو این چیزا گیرن. ریشه همه اینا برمیگرده عزیزان به جهالت، به کم اطلاعی، به اطلاع نداشتن. واقعا اگر بخوایم این حرف بی سوادی بزنیم شاید قشنگ نباشه، ولی به بی سوادی. ولی اگر جامعه مذهبی ما جامعه با سوادی باشه کی میتونه از پسش بر بیاد؟ کی میتونه از پسش بر بیاد؟ اگر جامعه هیئتی ما اهل مطالعه باشه کی میتونه از پسش بر بیاد؟ کی میتونه از پسش بر بیاد؟ اگه طلبه ما، مداح ما، منبری ما، شاعر ما، هر چی اهل مطالعه باشه کی میتونه به شعرش ایراد بگیره؟ کی میتونه به منبرش ایراد بگیره؟ اما متاسفانه بی سوادی قوقا میکنه. طرف هر چی شنیده میخواد بخونه، هر چی شنیده میخواد بگه، هر چی شنیده رو تو مباحثات میخواد بگه. خب خروجیش چی میشه؟ حرفی که نمیدونی ریشه‌اش کجاست، اساسش کجاست. بعد این حرفو توی بحث مهم مطرح میکنی، تو همون بحث مهم میزننت. تو رو که میزنن میبینی شیعه هم تونستن زدن، میشه یکی از افرادی که ضربه زدی به تشیع خودت خبر نداری، ضربه زدی به تشیع خودت خبر نداری. اینا رو آدم باید بدونه. تو این جنگ اعتقادی باید دستتون پر پر باشه. دیشبم گفتم امشبم میگم یه عده از شما میشید پدر، یه عده از خانمایی که حرفای منو میشنون میشن مادر. خب پدر و مادر وظیفه‌شون خیلی سنگینه. بچه اگر بخواد دینش از تلویزیون یاد بگیره میشه؟ نمیشه. تلویزیون ما سخنرانی مذهبیش گذاشته 6 صبح. 6 صبح یا مردم خوابن یا طرف تو کارشه، تو مسیر کارشه. از این دو حالت خارج نیست که. کی میخواد ببینه؟ اثر میگذاره یا میذاره 12 شب، 1 شب. ساعت 9 شب چه خبره؟ رینگ و رقاصیه. 10 شب چه خبره؟ فلان جلفازیه. 11 شب چیه؟ یه سریالی که ریشه هر چیه میزنه. شما توقع داری بچه‌ت از تلویزیون دین یاد بگیره؟ نه، نمیشه. پدر و مادر اگه با سواد بودن، مسلح بودن، مجهز بودن، بچه‌شون بچه خوبی میشه، بچه‌شون بچه با سوادی بار میاد. شما تو خونه پدر و مادر یه ساعت وقت بذارن اسم اون ساعت رو تنظیم کنن ساعت مطالعه، بچه خود به خود اهل مطالعه میشه. اما وقتی بچه من وقتی میاد تو خونه میبینه پدر هیچ برنامه‌ای تو زندگیش نداره، هر ساعتی تونست از بیرون میاد خونه، هر ساعتی مادر تونست غذا رو میخورن و بعد چی کار میکنن؟ آقای پدر یا آقا خانم مادر میشه رئیس کنترل خونه، کنترل تلویزیون رو بیار اینجا ببینم، این کانال به اون کانال. خب بچه هم همین میشه، یه آدم باری به هر جهت بار میاد. شما توی سری خونه برید ببینید بچه از پدر الگو گرفته شده راننده کنترل تلویزیون. بچه 5 ساله من دیدم کنترل از پیشش تکون، میگم کنترل رو بذار رو میز دی. نه نمیشه اینجا کنار خودم باشه. این بازتاب رفتاره پدر مادره، بازتاب رفتاره. و الا پدر و مادری که موقع نماز میشه آستینشو بالا میزنه، بچه نگاه میکنه چرا آستینتو بالا زدی بابا، مادر چرا آستینتو بالا، میخوام نماز بخونیم وضو بگیریم. خب الان چرا میکنه؟ الان اول وقته. این تو بچه اثر میذاره. اما اگه بچه ببینه بله ساعت 11 شب تازه پدر بلند شده، کجا بودی؟ آره با رفیقام بیرون بودم، نمازم نخوندم، سری بیام یه نمازم بخونیم. خب این بچه‌م میگه پس نماز خیلی هم چیز مهمی نیست، چون تا یه مدتی اسطوره برای پدر و مادر، برای بچه پدر و مادرم. بعد که مدرسه رو میشه الگوی بچه میشه معلمش. برای همین تاکید شده آقا هم روی پدر مادر که آقا شما حواستون باشه، هم معلم خوب برای بچت بگی، چون بچه تو همه خوبی ها رو تو وجود معلمش میبینه. خیلی وقتا بچه‌های ما اونقدر که از معلم حرف شنوی دارن تو خونه حرف شنوی ندارن، چون معلم براشون یه شخصیت ویژه است. خود پدر مادرم این شخصیت ویژه رو پرورش دادن. حالا شما خیال کنید معلمه اصلا هیچ رابطه‌ای با اخلاق‌های انسانی نداشته باشه، بچه‌ی من می‌خواد چی از آب در بیاد؟ هیچ رابطه‌ای با رفتارهای خوب نداشته باشه، بچه می‌خواد چی بشه؟ این معلم بددهن باشه، حرف زشت بزنه، بچه چه می‌خواد به وجود بیاد؟ یه خورده ما باید به فکر باشیم. تا به طرف حرف می‌زنی میگه آقا صدا و سیما، خب باشه، بعدش خودت چی؟ شما طلبا باشه، ما هم مقصریم، خودت چی؟ آقا دولت اونم مقصر، خودت چی؟ یه خوردم تو آینه خودتونو ببینید، یه خورده هم در آینه خودمونو ببینیم. خود ما هم مقصریم، خود ما هم کوتاهی میکنیم. والله اگر دست بچت پر باشه این حرفا رو بلد باشه، کی میتونه تکونش بده؟ اگر بشینی مگه پیغمبر تو جریان قدیر این کارو نکرد؟ پیغمبر در جریان قدیر یه وظیفه‌ای رو مشخص کرد تا قیامت، فرمود الان 120 هزار نفر با علی اینجا بیعت کردید دونه دونه و فرد به فرد. اما حواستون باشه از حالا بعد که متفرق میشید، یه عده میرید عراق، یه عده میرید شام، یه عده میرید مکه، یه عده مدینه، یه عده میرید یمن، یه عده مصر، حواستون به این جمله من باشه: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد ولده الی یوم القیامه. اولا همه شما وقتی رسیدید به شهرهاتون درباره این اتفاقی که افتاد، درباره ارتباط با علی ابن ابی طالب، درباره بیعت با علی، درباره امامت علی با مردم صحبت کنید. بازم یه عده بودن نیومدن، به اونا خبر بدید، اطلاع بدید. دوم والوالد ولده الی یوم القیامه، همه پدرها تا روز قیامت با بچه هاشون صحبت کنن درباره علی. این دوتا وظیفه رو مشخص کرده. خب اگر کسی بخواد ادای پیغمبر رو در بیاره، شبیه به پیغمبر رفتار کنه، باید چیکار کنه؟ یکی از ساده ترین راهاش اینه، از این جلسه که میری خونتون، ممکنه خانومت نیومده باشه، ممکنه خواهرت نیومده باشه، ممکنه برادرت نیومده باشه، ممکنه پدرت مادرت اینها نیومده باشن، بشین باشون حرف بزن، بگو چه خبر بود، چه خبر نبود، چی به چی بود، چی گفتن، چه حرفای خوبی زده شد، چه حرفای قابل استفاده ای زده شد. نه اینکه جوون ما پاشه بره خونه بهش میگن چه خبر، میگه هیچی، خبر نبود، هیئت بود دیگه. هیئت بود دیگه، خب این هیئت چی بود؟ خروجی هم داشت یا خروجی نداشت؟ چه خبر بود؟ هرچی خبره اینجاست، به دهر هر خبری هست زیر پرچم توست. چرا هیچ خبری نبود؟ چون گوش نمیده، چون یاد نمیگیره، چون توجه نمیکنه، چون واسهش مهم نیست. و وقتی مهم نباشه میبازه، وقتی میره خونه بهش میگن خب آقا اصلا منبر هیچی، مدایتون شعر خوشگلی خون تو ذهنت بمونه، چه میدونم، ما حواسمون به سینه زدن اون بودو، میگم حواسم به هیچ، یعنی حتی یه بحث شعری هم تو ذهن طرف نمیمونه. خب اون وقت به نظر شما این هیئت میخواد بشه کارخونه انسان سازی؟ میخواد خروجی داشته باشه؟ کدوم خروجی؟ میخواد مؤثر باشه؟ خب نمیشه. کی این اتفاق میفته؟ وقتی اعضا و اجزای تشکیل دهندش به فکر خودشون باشن، به فکر خودشون باشن. بعضی از ماها رفقای عزیز جوان‌ترها به خودمون ظلم میکنیم، به خودمون خیانت میکنیم، خودمون رو عقب میندازیم، خودمون رو داریم عقب میندازیم. تا کی؟ ما باید بدونیم این چیزها رو، ما باید بدونیم جریان سقیفه واقعا چه کار کرد. جریان سقیفه چی کار کرد؟ آقا جریان سقیفه به خود خدا ظلم کرد، به خود قرآن ظلم کرد، به خود پیغمبر ظلم کرد، به خود شخصیت پیغمبر، به خود متن قرآن ظلم کرد. اون قرآنی که در اختیار امیرالمؤمنین بود اگر در اختیار مردم قرار می گرفت فرق نداشت با قرآنی که امروز در اختیار ماست. نه اینکه ما قائل به تحریف قرآن باشیم، اصلا و ابدا. همین قرآن همون قرآنه، ولی یه نکته این وسط داره. توضیحات پیغمبر رو امیرالمؤمنین کنار صفحات قرآن می نوشته. اون توضیحات الان در اختیار ما نیست. خب اگر ما اینو بدونیم اون وقت متوجه میشیم چه خسارتی دیدیم، چه کلاهی سر ما رفته. ولی ما اینا رو میدونیم؟ ما اینا نمیدونیم. قرآن دو مدل وحی میشده، وحی بیانی، وحی قرآنی. وحی قرآنی چیه؟ آیات قرآن نازل میشد، بعد که نازل میشد جبرئیل توضیح آیات رو هم به پیغمبر میفرمود. پیغمبر دستور میداد آیات قرآن رو مینوشتن، کنارش مینوشتن که آقا این آیات چه نکته ای داره. این نکات در اختیار ما نیست. حالا اهل بیت ما آمدن یک روشی رو استفاده کردن و اونی که روایاتی رو ذیل آیات قرآن گفتن تو تفاسیر در اختیار ما قرار گرفته، ولی باز همش نیست، کمه. ما باید متوجه بشیم جریان سقیفه واسه قدرت طلبیشون چیکار کردن. اینا اومدن چیکار کردن؟ امیرالمؤمنین اومد چیکار کرد؟ امیرالمؤمنین بعد از اینکه پیغمبر رو دفن کرد، حالا اینجا حرف زیاده میگم بهتون، تا چند روز از خانه خارج نمیشد. گفتن چرا از خونه خارج نمیشی؟ فرمود پیغمبر به من وصیت کرد علی جان بعد از دفن من از همه کارها مهمتر اینه که تو قرآنی که در اختیار تو جمع‌آوریش کنی. آقا من قرآن جمع‌آوری می‌خواست؟ بله قرآن جمع‌آوری می‌خواد. من تیکه تیکه بود؟ بله تیکه تیکه بود. قدیم که مثلا الان دفتر 100 برگ و 200 برگ نبوده که. رو هر چیزی می‌شده بنویسی می‌نوشتن. رو هر چیزی. روی برگ درخت‌ها، برگای محکم، برگای بعضی درخت‌های خیلی محکم می‌نوشتن. روی استخون‌های پهن گوسفند مثل کتفش و اینا که جای نوشتن داره می‌نوشتن، روی چوب می‌نوشتن، روی کاغذ هم گیرشون میومد می‌نوشتن. ولی مثل حالا نبوده که کارخونه کاغذ باشه، هر کشوری واسه خودش 3 تا کارخونه کاغذ داشته باشه. این قرآن به این پراکندگی رو حالا طرف باید جمعش کنه. توی چیز داره، تو تاریخ داره، امیرالمؤمنین از خانه خارج نشد بعد از دفن پیغمبر تا این قرآن جمع کرد. وقتی جمعش کرد بار یه شتر شد، انقدر زیاد بود. به همراه اینجا دیگه از کتب شیعه است، به همراه قنبر غلامش حضرت این قرآن رو آورد کجا؟ آورد تو مسجد. ابوبکر نشسته بود، عمر بود، بقیه هم بودن، مردم هم بودن. گفتن که یا ابوالحسن چی آوردی؟ آقا فرمودن این قرآن، پیغمبر به من فرمود قرآن رو جمع‌آوری کن و ببر عرضه کن. گفتن ما خودمون قرآن داریم و به قرآن شما هم هیچ احتیاجی نداریم. حضرت فرمود این قرآن رو اگه ببرم دیگه نمی‌بینیتش. گفتن ما نیاز نداریم. حضرت قرآن رو برگردون. اون قرآن الان کجاست؟ این جزء اعتقادات شیعه است. اعتقادات آقا خیلی مهمه. هی میگه حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم حسنی. خب حضرت عبدالعظیم حسنی یکی از شاخصهاش این بود که اعتقاداتی که داشت رو به امام هادی عرضه کرد. آقا من خدا رو اینجوری قبول دارم. خدا وکیلی کدوم جوون ما الان اعتقاداتش رو برای جای عرضه کنه که آقا من خدا رو چقدر قبول دارم؟ خدا چیه تو ذهن من؟ دست داره، پا داره، چش داره، گوش داره، میخوابه، بیدار، چه جوریه خدا؟ اصلا کسی میبره این چیزا رو عرضه کنه؟ نه. آقا من علی رو اینقدر قبول دارم، من فاطمه زهرا رو اینقدر، من چجور قبول، من اصلا چه تصوری از مولا دارم؟ اینا خیلی چیزای مهمیه. ما تو بحثای اعتقادی خیلی ضعیفیم. نه که تو بقیه بحثا قوی هستیم، نه کلا تو امور دینی ضعیفیم، تو احکام شرعی کم ضعف داریم. همین الان من بپرسم چند نفرتون اهل تقلیدید و نیستید، 80% رد میشن. همین الان شرط بندی حرومه ولی شرط میبندن. همین الان کاری نداره که، ضعیفیم. اون وقت شما میخوای که ما با این ضعفمون بشیم مدافع دین تو دنیا، میشه؟ نمیشه. میشه؟ میشه ایلیوان آب به من بدی؟ خیلی ممنون. میشه یه صلوات بفرستی؟ حالی دستتون درم یا ابا عبدالله. میشه آقا؟ همین الان من گفتم یا ابا عبدالله، مقیدی هر وقت آب میخوری بگی یا ابا عبدالله؟ نه. مقیدی آب میخوری بگی لعنت بر یزید؟ همین چیزایی که به خاطرش وقت میذاریم یادمون میره. تو فضای اینجا که هستیم خوبه، میریم بیرون مهمه. طرف میومد پیش امام باقر میگو آقا ما تا وقتی پیش شما هستیم خوبه، یاد خداییم، یاد بهشتیم، یاد جهنمیم، یاد قیامتیم، پامونو میذاریم بیرون همه چی فراموش میشه. همین الان هم اینجوریه. من میام اینجا منبر گوش میکنم میگم تموم شد، روزه گوش میکنم تموم شد، سین وست شد به قول بچه ها، سینه میزنیم مشتی، یه حال خوب بهمون دست میده. هنوز نرسیدیم خونه، حال خوبه رو انداختیم تو اتوبان رفتیم تو خونه، یا تو فضای حقیقی نابودش کردیم یا تو فضای مجازی. به همین راحتی انقدم دیگه حال خوب داشتن و رفتار خوب داشتن واسمون آرزو شده که به قول اون بنده خدا میگفت من هر وقت یه کار خوب میکنم تا صبح منتظرم امام زمان بیاد تو خواب ازم تشکر کنه، باش تا صبح دولتت بدمن. انگار امام زمان دیگه انقدر بیکاره یه روز تو کار خوب میکنی بگه باریکلا بریم سریع اینو به عنوان 313 تا انتخاب کنیم، ظهور 500 سال بیفته جلو. به قول فیلم اخراجی باش تا توفیقت بشه. میشه؟ این خبران نیست. مرد میخواد این وادی، مرد پاکار میخواد، مرد خوش عقیده میخواد، کسی میخواد که اعتقاد خوبی داشته باشه، کارش حساب و کتاب داشته باشه، کارش حساب و کتاب داشته باشه. خب این یکی از اعتقادات ماست که چی؟ که اون قرآن، این یکی از اعتقادات شیعه است. علمای ما همیشه نگاه کنید در طول تاریخ یک کتاب داشتن به نام اعتقادات، که اگه کسی دچار فراموشی شد که به چه چیزهایی باید معتقد باشه بتونه این کتابه رو بخونه بدونه چه چیزهایی جز اعتقادات شیعه است. یه وقت نره رو منبر بشینه معراج پیغمبر زیر سوال ببره. فرمود لیس من دا من انکر المعراج، از ماش اهل بیت نیست اگه کسی معراج منکر بشه، نره بشینه معراج منکر بشه. جز اعتقادات شیعه است که معراج هست، پیغمبرم رفت 120 برم رفت. اعتقاداتو باید دونست. یکی از اون اعتقادات اینه، اون قرآنی که امیرالمؤمنین علیه السلام به اینها عرضه کردن اینها نپذیرفتن، جزء مواریث امامت الان در اختیار امام زمان ارباب و نافذات، و در دوره ظهور آقا با اون قرآن میان وسط. یعنی چی؟ یعنی این قرآن تحریف شده؟ نه، یعنی اون توضیحاتی که از زبان پیغمبر خارج شدم کنار اون قرآن هست. این خیلی مهمه اون توضیحات. آقا مگه اون توضیحات خاصیتی داره؟ بله خاصیت داره. چه خاصیتی داره؟ کمترین خاصیتش اینه که دیگه نمیشینی بگی تو قرآن همه چی نیست. همه چی تو قرآن هست. کی گفته آقا تو قرآن همه چی هست؟ خود قرآن. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر چیزی شما بگی تو این قرآن هست. پس چرا نماز صبح دو رکعته تو قرآن نیست؟ اینا اون حرف هاییست که به ما نرسیده. اون وقت اینا به این کار رو تمام نکردن که. ای کاش اینا میگفتن ما این قرآن نمیخوایم ولی تو برو از روش یه نسخه بنویس بده مردم، بازم خوب. اما اینا این کار رو نکردن که. اینها آمدن خودشون دستور دادن که یه نفر شروع کنه به نوشتن قرآن بدون هیچ توضیحی. 7 نسخه نوشتن، از دوره ابوبکر شروع شد، در اوایل دوره عمر ابن خطاب تمام شد نوشتنش. 7 نسخه باید می نوشتن دیگه. اینو امانت گذاشتنش پیش کی؟ پیش حفصه. حفصه همسر پیغمبر بوده، دختر عمر ابن خطاب بوده. بهش گفتن هر وقت موقعش شد اینو از تو میگیریم. گفت باش. کی موقعش؟ موقعش تو خلافت عثمان بود. عثمان چی کار کرد؟ عثمان یک کاری که کرد اینه، دستور داد، گفت هر کس قرآن پیشش هست ورداره بیاره. هر کس قرآن پیششه. رفتن قرآن ها رو آوردن. همه خیال میکردن که یه خبریه، همه خیال میکردن یه خبریه. این رفت آورد، اون رفت آورد، همه رو جمع کردن یک تپه بزرگی از قرآن. عثمان دستور داد که قرآن ها رو آتش بزن. همه رو آتش دادن. اسمشو خود سنی ها گذاشتن حراق المصاحف، کسی که قرآن ها رو آتش میزنه. خود سنی ها اسمشو گذاشتن حراق المصاحف. تنها دو نفر قرآناشون رو تحویل ندادن، یکی امیرالمومنین بود، یکی هم عبدالله ابن مسعود انصاری بود. عبدالله ابن مسعود جز اون هفت نفری است که تو تشییع و تدفین فاطمه زهرا حاضر بوده. چون تحویل نداد کتکش زدن، درگیر شدن، متهمش کردن به دروغگویی، خیلی خیانت ها در حقش کردن، اما این قرآنشو تحویل نداد. چرا اینا اینقدر اصرار داشتن؟ به چند دلیل. یکی از دلایلش این بود که این قرآن ها اگر در اختیار مردم قرار می گرفت و میموند، نسل های بعدی با خلافت همین عثمان مخالفت میکرد. چرا؟ چون تو قرآن آمده که بنی امیه نباید خلیفه بشن. عثمان اموی بود، معاویه اموی بود، اینها خلیفه میشدن مخالف قرآن بود، باید این توضیحات رو از کنارش حذف میکردن. به همین راحتی اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته، یعنی میخواستن جلو آگاهی مردم رو بگیرن، جلو فهم مردم رو بگیرن، جلو شعور مردم رو بگیرن. این از اون اتفاق ها بود. حالا انشالله بقیهش بمونه برای شبهای بعد. شام جمعه است و شب چهارم این جلسه هم یک سری به مدینه باید بزنیم و هم گفتن که یه سر بریم کنار نهر علقمه. صلى الله عليك يا قمر الأشيرة يا أبا الفضل العباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. نوشتن که امیرالمومنین به برادرش عقیل فرمود که دلم میخواد یه همسری رو برای من پیدا کنی بعد از فاطمه زهرا که بتونم ازش یه پسر شجاع به دنیا بیارم. عقیل نسب شناس بود. گفت به نظر من الان بچه قبیله بنی کلاب، اون هم حزام کلابیه، بچه‌ای که از نسل اونها باشه با نسل شما پیوند بخوره، یکی از شجاعان روزگار میشه. این حزام یه دختری داره به نام فاطمه، بریم با او خواستگاری کنیم، این خوبه. حضرت فرمود پس برو خواستگاری کن. رفتن خواستگاری کنن. عقیل رفت به قبیله بنی کلاب. تو قبیله بنی کلاب وقتی رسیدن، اونجا رسم این بود در اعراب اون روزگار، رسم این بوده تا 3 روز وقتی مهمان می اومده ازش نمیپرسیدن چی کار داری برای چی میان، بلکه ازش پذیرایی میکردن تا 3 روز. لذا جناب عقیل هم وقتی رفت تا 3 روز ازش پذیرایی کردن. بعد از 3 روز حزام اومد، گفت خب چی باعث شده که شما اومدید اینجا و به ما سر زدید؟ آیا کاری دارید یا فقط همینجوری اومدید؟ ایشون گفت بله من کار دارم. گفتن کارت چیه؟ گفت اومدم خیر دنیا و آخرت رو به تو هدیه بدم. گفت چیه خیر دنیا و آخرت؟ گفت اومدم از طرف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خواستگاری کنم از دخترت فاطمه. تاریخ نوشته حزام خیلی خوشحال شد، اما گفتش که اگر میشه اجازه بدید من از دخترم بپرسم. گفتن بپرس. حزام میگه من رفتم، این به قول ما قسمت بیرونی خونه بود، رفتم تو اندرونی، گفتم با دخترم صحبت کنم ببینم نظرش چیه. میگه وقتی رفتم دیدم دخترم فاطمه دراز کشید و سرش رو گذاشته رو پای مادرش، داره با مادرش حرف میزنه. میگه من یه گوشه ایستادم شروع کردم به شنیدن، دیدم داره میگه مادر دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت دیشب خواب دیدم از آسمان که پر از ماه و ستاره بود، ماه افتاد تو دامن من، 3 ستاره هم افتاد تو دامن من. تعبیرش چیه؟ و این نشون دهنده اینه که خانواده حضرت ام البنین خانواده ویژه بودن. گفت مادرش گفت دخترم انشالله به زودی تو یه ازدواج میکنی که نتیجه این ازدواج 4 بچه است، یکی از اونها مثل ماه میدرخشه. الله اکبر. هزام کلابیه میگه من تا این جمله رو شنیدم دویدم وسط، گفتم خوابت تعبیر شد. میدونی کی اومده خواستگاری تو؟ امیرالمومنین علیه السلام برادرش رو فرستاده از شما خواستگاری کنه. ما مقدم بیاینجا بشیم. یالا گفت اومده از شما خواستگاری کنه. میگه خوشحال شدن، مقدمات ازدواج انجام شد، با یک جلال و جبروتی حضرت ام البنین آوردن مدینه، با یک جبروتی. میگن بعد از فاطمه زهرا این تنها کسی بود که امیرالمومنین براش تشریفات رو رعایت کرد. بعد دیگه همه میدونید چطور وارد خانه شد. ام البنین کنایه‌ای از شرم عاشقی است که از حجب تا به نام دلارای خود نداشت. وقتی خواست وارد خانه بشه خانوم خانه داشت میشد. با این وجود فهمود نه، اول بچه های علی باید بیان به من اجازه بدن من وارد خانه بشم. الله اکبر. خیلی عجیبه این حرف ها. بعد هم که از امیرالمومنین درخواست کرد، اون موقعی که ازدواج کردن امیر زینبین و اینا 5-6 ساله که نبودن، نقل مشهور اینه که 20 سالشون بوده، اما ادب رو شما ببین، درخواست کرد گفت اگر میشه دیگه به من فاطمه نگید، مخصوصا حالا که بچه دار شدم. حضرت فهمودن چرا؟ گفت میخوام اسم فاطمه فقط برای دختر پیغمبر بمونه تو این خونه، که این بچه ها فقط و فقط فاطمه رو درباره مادرشون بدونن. چقدر زیباست. خب آقا وقتی اینجوری شما توجه کنی فاطمه بدهکار هیچکی نمونده، حتی ام البنین. او هم میاد حق مادری رو ادا میکنه. کجا حق مادری رو ادا کرد؟ اون جایی که ابوالفضل افتاد روی زمین کنار نهر القمه. 2 جا تو زمین کربلا مشهوره که فاطمه حاضر بوده. کجا؟ یکیش کنار نهر القمه. اصلا میگن میدونی چرا گفت یا اخا؟ او که همیشه میگفت سیدی و مولا، چرا گفت یا اخا؟ چون میگن به خاطر اینکه فاطمه آمده بود بالین سرش، پیچیده در دشت بلا بوی گل یاس، پهلو شکسته آمده بالین عباس. یه جای دیگه هم هست، شام جمعه است، روز امام زمانه، اینو به نیت فرج میگم. یه جای دیگه هم مادرش فاطمه حاضر بوده. کجا؟ اون موقعی که شمر از گودی خارج شد. میگن دیدن تنش میلرزه، گفتن چرا تنت میلرزه؟ گفت وقتی داشتم جسارت کردم صدای جانسوز یک زنی رو از گوشه گودال شنیدم، هی میگفت بنیه قتلوکه.